بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی رسول الله و علی اهل بیت طیبین الطاهرین المعصومین. در جلسه قبل پیرامون غزوه احد و غزوه حمراء الاسد خدمت عزیزان نکاتی را عرض کردیم. روز شنبه هفتم شوال سال سوم هجری غزوه احد شروع شد. غزوه حمراء الاسد در ادامه اون روز یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه و چهار شنبه دیگه نبی مکرم اسلام به سمت مدینه منوره برگشتن. نماز جمعه هفته بعد را پیامبر در حالی گذاردن که در اون هفته دو غزوه اتفاق افتاده بود. در غزوه حمراء الاسد نیروهای اسلام کسی تلفات نداد چون درگیری نبود، ولی یکی از نیروهای مشرکین کشته شد. کسی که از نیروهای مشرکین کشته شد فردی است به نام ابو عزه جمحی، در بعضی از کتابها به ابو قره هم نوشته شده ولی ظاهرا غلطه، اصلش ابو عزه جمحی است. این فرد که در جنگ بدر هم در سال قبل شرکت کرده بود و اسیر نیروهای اسلام شده بود، مانند عباس عموی پیامبر، ابوالعاص داماد پیامبر و برخی از افراد دیگه که در جنگ بدر اسیر شده بودند، ابو عزه هم اسیر شده بود. شاعر بود، برای روحیه دادن به نیروها بسیار نقش مفید و موثری داشت. صفوان بن امیه قبل از آمدن به مدینه برای جنگ احد به ابو عزه گفت که همراه شو. گفت من به پیغمبر قول دادم که با مشرکین همکاری نکنم، در این جنگ من شرکت نمی کنم. صفوان به او گفت که تو صاحب چندین دختر هستی و اساساً مورد بخشش قرار گرفتن از ناحیه پیامبر و آزاد شدنش در قضیه بدر هم به خاطر دخترهاش بود. تو صاحب چند دختر هستی و در این جنگ شرکت کن، ما مال زیادی بهت میدیم چون نقش داره، تأثیر گذاره. اگر در این جنگ کشته شدی سعی میکنیم زندگی تو اداره بکنیم و اگر سالم برگشتی مال و مکنتی پیدا خواهی کرد. او را فریفت و فریب داد و به سوی جنگ احد حرکت کرد. ظاهرا در بازگشت مشرکین از منطقه احد به سمت روها، ایشون یه جایی دقایقی استراحت کرده خوابش میبره. روز یک شنبه به دست نیروهای اسلام گرفتار شد چون من راه رو گم کرده بود. نیروهای اسلام آوردن خدمت پیامبر. نبی مکرم اسلام رو کردن به او و فرمودن مگر تو در جنگ بدر تعهد ندادی در سال گذشته که دیگه با مشرکین همکاری نکنی؟ شروع کرد آوردن و عذرخواهی کردن و از پیامبر خواست که در این نبرد مرا آزاد کنید، من قول میدم که به هیچ وجه دیگه با مشرکین همکاری نکنم. نبی مکرم اسلام فرمودن نه، لا یلدغ المؤمن من جهرن مرتین، یک مؤمن از یک سوراخ دوبار گزیده نمیشه. تو در سال قبل تعهد دادی، به تعهدت عمل نکردی، فرمان دادن به کسی که او را دستگیر کرده بود که او را به قتل برسانه. بنابراین جنگ حمراء الاسد یا غزوه حمراء الاسد یه تلفات از مشرکین داشت، ولی از نیروهای اسلام همه با سرفرازی به مدینه منوره بازگشتن. در تاریخ هست که پیامبر وقتی به مدینه بازگشتن اقدام کردن به سرکشی کردن به یاران. می رفتن منزل افرادی که آسیب دیده بودند، مجروح شده بودند، سرکشی می کردن. به خانواده شهدا سر می زدند. همون سعد ابن ربیع، اون جوانمرد فداکار که در جنگ احد پیام فرستاد برای مسلمان ها و به شهادت رسید. پیامبر رفتن یه سری به خانوادهش زدن، احوال پرسی کردند. خانواده سعد ابن ربیع دلداری دادنهای پیامبر رو تشکر کرد و گفت که وقتی سعد شهید شد، برادر سعد اومد و اموال سعد رو برد. چیزی برای من و این دخترکان سعد باقی نگذاشت. پیامبر خیلی از نظر روحی آزرد خاطر شدند. چون پیامبر یک کوهی از محبت و عاطفه و وقار بود، وقتی که یه ناملایمات و ناهنجاری های از این نوع می دید بسیار آزرد خاطر می شد. همگرایی، محبت، صفا، گذشت، اینها مکارم اخلاقی بود که پیامبر آورده بودند. رسیدگی به ایتام، رسیدگی به ضعفا. فرمودند در رابطه با چگونگی اموال افراد بعد از فوتشون دستوری برای من نیامده. البته در برخی از تواریخ نوشتند پیامبر تشریف بردند در مسجد النبی و بعد فرمودند که برادر سعد، خانواده سعد رو دعوت بکنید بیاند. اونها اومدند، فرمودند بر من آیات الهی نازل شده، دستور نحوه تقسیم ارث رو بیان فرمودند بر طبق بعضی از تواریخ و فرمودند که چه مقدار از اموال سعد در اختیار فرزندانش و همسرش قرار بگیره. باز در رابطه با همون منزل سعد ابن ربیع نقل شده که پیامبر جایی که نشسته بودن، اصحاب هم آمده بودند و اتفاقا یه غذایی هم اونجا میل فرمودند، فرمودند الان از پشت این دیوار کسی وارد میشه که اهل بهشته. همه اصحاب سرک کشیدند و آرزو میکردند که جای اون فرد باشند. ناگهان دیدن که جمال دلارای علی علیه السلام وارد مجلس شد و به حضور نبی مکرم اسلام رسید. در این بازگشت از غزوه حمراء الاسد بود که پیامبر فرمودند و اما حمزه فلا بواکی له، حمزه گریه کننده ای نداره. وقتی این سخن نبی مکرم اسلام به گوش زن و مرد مدینه رسید، غم و غصه و اندوه از دست دادن یاران خودشون رو فراموش کردند و برای التیام قلب مجروح پیامبر برای حمزه سید الشهدا گریستند. غزوه احد با همه تلخ و شیرینی هاش درس های فراوانی داره. اگر اطاعت از رهبری در غزوه احد انجام گرفته بود، پیروزی نهایی از آن امت اسلام بود. اگر در نیمه راه سخن رهبر را نشکسته بودند و جمعی به همراه عبدالله ابن ابی به مدینه باز نگشته بودند، توان نیروهای اسلام در مقابله با کفر خیلی بیشتر بود. از غزوه احد درس میگیریم کسانی که جنسار در راه خدا هستند، مدال‌های افتخارانگیزی را بر سینه خود آویزان خواهند کرد که لا فتا الا علی، لا سیف الا ذوالفقار یکی از درس‌های احده. در رابطه با نصیبه، آنچه که پیامبر فرمودند که جایگاه نصیبه از فلانی و فلانی برتره، یکی از درس‌های احده. و احد به همه ما این درس رو میداد و پیامبر فرمودند کسی که به مدینه بیاید زیارت قبر من به انجام برساند ولی قبر عموی من جناب حمزه رو زیارت نکنه به من جفا کرده. اینکه پیامبر این سخن رو فرمودند معناش اینه که اگر کسی مدینه بیاید و نحوه تعامل در مسائل اجتماعی رو یاد نگیره و نفهمد که علت شکست مسلمان ها در غزوه احد چه بوده است، به من جفا کرده و جفای به پیامبر کسی که بیاید مدینه و درس اطاعت از رهبری، درس مقاومت در مقابل دشمن، درس ایثارگری و همت در راه اسلام رو نگیره و این درس ها را در کنار احد و نه در خندق و نه در جای دیگر به دست نخواهد آورد. از این روز که نبی مکرم اسلام این نکته را بیان کردن و وضعیت را به این صورت فرمودند. سال سوم هجری آرام آرام با اعمال حج در ماهای ذی‌قعده و ذی‌حجه به پایان رسید و مشرکین در برنامه‌های حج اون سال حضور داشتند و نیروهای اسلام هم در حال بازسازی خود و التیام زخم‌ها و جانبازی‌هایی که در غزوه احد پدید آمده بود بودند.
دارن فرار میکنن، بریم غنیمت بگیریم،
همون جایی که گفتن نمونید. برگردین سر پستاتون، محمدتونان برگردین،
ریش شکن میشیم، قلب سپاه شکست خورده، ما شکست خوردیم خالد.
هنوز نه،
سال چهارم هجری وارد شد. در سال چهارم هجری آرام آرام افرادی از یهود به دنبال افکار پلید خود بودند. در مدینه سه گروه از یهودیان زندگی می کردند. حضور یهود در مدینه را برخواسته از افکاری می دانند که یهودیان در خواندن تورات و برخی از برنامه ها و مطالب دیگه به دست آوردند که پیامبر آخر زمان در این منطقه ظهور خواهد کرد و حضور خواهد یافت. از این روی این یهودیانی که به منطقه حجاز آمدند اصلیتشون مال اون منطقه نبوده. بنی نظیر، بنی قینقاع و بنی قریظه سه گروهی بودند از یهود که در مدینه منوره زندگی می‌کردند. البته این یهودیان چون اقلیتی بودند تابع برنامه‌های پیامبر بودند. حتی در غزوه احد یکی از یهودیان که هم پیمان با پیامبر بود به نام بحیریق یا مخیریق ایشون در نبرد احد شرکت کرد و به پیامبر هم وصیت کرده بود که اگر در جنگ احد کشته شدم اموالم از آن شما. و جایی که به عنوان مشربه ام ابراهیم معروف است در مدینه منوره از اموال مخیریق یهودی بوده و او به پیامبر گرامی اسلام تقدیم کرد و در جنگ احد کشته شد. و پیامبر در رابطه با مخیریق فرمودن خیر و یهودن، او یهودی خوبی بود، یهودی بود که به افکار و برنامه ها و آموزه های دینی خود پایبند بود، وقتی که یه پیمانی رو بست پای اون پیمان ایستاد. ولی بنی نظیر که یک گروه از این یهودی ها بودند، اینها تصمیم به ترور پیامبر رو گرفته بودند که در یک جلسه ساختگی خواستن پیامبر رو ترور بکنن. خداوند بزرگ جان پیامبر رو حفظ کرد و آنچه که در رابطه با بنی نظیر و کوچاندن بنی نظیر از منطقه بود ادامه همین حرکتی بود که بنی نظیر داشتن. این اتفاق در ربیع الاول سال چهارم هجری بود. برای تضعیف نیروهای پیامبر افرادی از مشرکین تصمیم‌های دیگه هم گرفتند. از جمله تصمیم‌هایی که برای تضعیف نیروهای پیامبر گرفتند دعوتی بود که از یاران پیامبر برای تبلیغ کردند. 6 نفر از یاران پیامبر را برای تبلیغ در برخی از قبایل از پیامبر درخواست کردند. در تاریخ نقل شده که این 6 نفر را زمانی که این مقدار از مدینه دور شدند و فاصله گرفتند در نزدیک قبائل عذل و قاره اینها را به شهادت رسوندند. 2 تن از اینها را آوردند در مکه و میخواستند اینها را به شهادت برسونند که در نزدیکی منطقه مسجد تنعیم اینها را به شهادت رسوندند. نقله که وقتی خواستند یکی از این افراد را به شهادت برسانند گریست، گفت اگر یکی از مشرکین گفت اگر برای جان خود گریه میکنی باید گریه بکنی، از پیامبر دست بردار تا تو را آزاد بکنیم. گفت نه، من گریم از اینه که یک جان دارم در راه خدا بدهم، ای کاش 10 جان داشتم و شما با شکنجه های مختلف و به شهادت رساندن من در راه اسلام جان خودم رو فدا می کردم. اینها از حوادث سال 4 هجری است. سال 5 هجری با غزوه‌ای که به نام غزوه بنی مستلقه هست آغاز شد. در شعبان سال 5 هجری غزوه بنی مستلق اتفاق افتاد که در منطقه مرایسی هست. مرایسی یکی از مناطق نزدیک به مکه است، در جاده مدینه به مکه چپرا هست و گروهی در آنجا زندگی میکردن به نام بنی مستلق. وقتی برای گرفتن زکات و یا احیانا مالیاتی که باید میپرداختند به نزد اونها رفتند، از پرداخت مالیات به گفته فرستاده پیامبر سر باز زدند که نتیجه آن و برخوردی که اتفاق افتاد اون غزوه است که معروف شده به غزوه بنی مستلق. البته در رابطه با مرایسی و منطقه غزوه بنی مستلق نکات گفتنی دیگری هم هست. جنگ احد در سال 3 هجری مشرکین را به طمعی انداخت که برای از بین بردن برنامه ها و کیان اسلام اقدام به جمع آوری نیرو بکنند. به این نتیجه رسیدن که اگر فقط مشرکین مکه و قریش به جنگ با پیامبر بیاید پیروزی به همراه نداره. بنابراین بسیار مناسب هست که از مشرکین جزیره العرب دعوت بشه و گروه های مختلفی برای مقابله با اسلام حرکت بکنند. از این رو از سراسر جزیره العرب گروه های مختلفی، کسانی که هم پیمان با مشرکین بودند و عشق و علاقه ای به پیامبر نداشتند، اونا حرکت کردند و احزاب رو تشکیل دادند که جنگ احزاب یا جنگ خندق نتیجه این اقدام مشرکین بوده. البته در بین قبایل هم کسانی بودند که از گذشته زمان علاقمند به پیامبر بودند. خزاعه یکی از قبایلی است که علاقمند به پیامبر بوده و در این برنامه‌ها شرکت نکرده. در قضیه حمراء الاسد اشاره کردم، مسند رئیس خزاعه که آمد و خدمت پیامبر گرامی اسلام نسبت به شهادت جناب حمزه همدردی کرد و به پیامبر گرامی اسلام تسلیت گفت. نبرد خندق در پیش است. احزاب از سراسر جزیره العرب حرکت کردند و آمدند برای جنگ. نبی مکرم اسلام چه کنند؟ در مقابل مشرکین مکه در احد مقاومت نیروهای اسلام پیروزی چندانی را کسب نکرد. در این نبرد قطعا با توجه به اینکه احزاب از سراسر جزیره العرب خواهند آمد، مشرکین موفقیت چشمگیری خواهند داشت. این بر حسب قواعد و برنامه هاست. نبی مکرم اسلام یاران خودشون رو جمع کردند، وضعیت رو برای یاران بیان کردند و از یاران خواستند که چه مشورتی میتوانید داشته باشید. در بین یاران پیامبر جناب سلمان فارسی گفت یا رسول الله، ما در مناطقی که هستیم وقتی نیروهای ما اندک باشه موانعی سر راه دشمنانمون ایجاد میکنیم، مانند خندق یا برج‌ها و باروهایی که برای قلعه‌های بزرگ ساخته میشه. مدینه از سمت شرق حره شرقیه یا حره واقم به صورت یک مانع و دژیست که نفوذ ناپذیر، دشمن نمیتواند از اونجا وارد بشه. غرب مدینه هم حره وبره و یا حره غربیه هست. جنوب مدینه هم حره جنوبیه هست. منطقه قبا هم نخلستانه، امکان نفوذ ز دشمن از نخلستان ها امکان نداره. دقیقا مشرکین در جنگ احزاب هم قطعا شمال مدینه خواهند آمد. اگر ما شمال مدینه را بین الحرتین، بین حره غربیه و حره شرقیه را یک خندقی حفر بکنیم، مانع این میشه که مشرکین بتوانند وارد منطقه مدینه بشوند و با ما وارد جنگ بشند. خندق چقدر باید باشه؟ به مقداری باشه که با خیز اسب نتواند کسی وارد این طرف خندق بشه و از اون طرف گودی و عمقان هم به قدری باشه که نتوانند به راحتی از این گودی و از این عمق بالا بیاند. نبی مکرم اسلام پیشنهاد رو پذیرفتند، مسلمانان وارد حفر خندق شدند و کار بیاد مندنی از مسلمانها در حفر خندق ماند و ذکر شده. در تصاویری که مشاهده می کنند برادران عزیز، منطقه خندق را بین حره غربیه و حره شرقیه می بینند. دقیقا منطقه خندق در شمال جبل سیل هست که جبل سیل یک برج و یک برج دیدبانی بود و برای اینکه کاملا بتوانستند منطقه خندق را مشاهده بکنند. خاکهایی که از حفر خندق هم به دست می آمد به صورت یه دپوی در قسمت مدینه ایجاد شد، برای اینکه در اختیار دشمن این خاک ها نباشه که دشمن از ریختن این خاک ها در داخل خندق اقدام بکنه برای پر کردن خندق و وارد منطقه شدن. قرآن مجید در سوره نور، آیات آخر سوره نور این گونه در رابطه با امر خندق بیان می‌فرماید که انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله واذا كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. یه دستور جمعی و یک کار فراگیر عمومی که اتفاق میفته همه باید حضور پیدا بکنن، کسی نباید از آن ترک بکنه. ان الذين يستأذنونك، کسانی که از تو اجازه میگیرن، اولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، این نشانه ایمان آنها به خدا و رسول خداست. فاذا استأذنوك لبعض شأنهم، اگر در حال حفر خندق برای بعضی از مسائل معیشتی خودشون از تو اجازه خواستن، فاذن پیامبر تو اجازه بده، به همه نه، لمن شئت منهم، برای کسی که مصلحت میدانی، برای اون کسی که مصلحت میدانی که در مسائل معیشتی خودش وارد بشه اجازه بده. واستغفر لهم، برای اونها طلب مغفرت بکن. واستغفر لهم الله ان الله غفور رحیم. حتی در رابطه با آیه بعد هم به مسلمان ها این گونه خطاب میکنه که در منطقه حفر خندق اگر میبینید که پیامبر هم یکی از شما هست، نکنه صدا کردن پیامبر مانند صدا کردن یک دیگر باشه. حرمت پیامبر را باید حفظ بکنید تا برنامه های شما با نیکی و خوبی به پیش برود. شما وقتی که نگاه میکنید میبینید که سوره احزاب هم در همین راستاست. قرآن کریم در سوره احزاب آیات مختلفی را بیان می‌فرماید در راستای جنگ احزاب. اونجایی که می‌فرماید یا ایها الذین آمنوا اذکروا نعمت الله علیکم اذ جاءتکم جنود، وقتی که جنود، وقتی که احزاب، وقتی که نیروهای مختلف از سراسر جزیره العرب آمدند، فرسلنا علیهم ریحا، ما نیروهای خودمون رو در مقابل اونها گسیل داشتیم، نیروی الهی باد بود. جنگ احزاب در اواخر سال و نزدیکی های نوروز اتفاق افتاده، ولی اون سال سال سردی بود. نیروهای مشرکین یک ماه در مدینه منوره، در منطقه مدینه حضور داشتند. شبهای سرد و روزهای طوفانی امان آنها که از منطقه جنوبی مکه آمده بودند رو بریده بود. منطقه مکه منطقه گرمتر است، ولی منطقه مدینه به دلیل اینکه در ارتفاعات قرار گرفته مقدار خنک‌تره. بنابراین برای اونها خیلی سخت بود که در این منطقه بمانند و مقاومت بکنند. خداوند هم برای اینکه آنها رو از منطقه بیرون بکنه نیروهای غیبی خودش رو فرستاد. نیروی غیبی الهی برای شکست مشرکین باد بود. ما نیروها و امدادهای غیبی الهی را در جای جای برنامه‌های اسلام دیدیم که نیروهای غیبی الهی چگونه به یاری مسلمان‌ها می‌شتابه. گاهی باد و گاهی طوفان شن و گاهی ابر و گاهی باران. در جنگ بدر این باران بود که امدادگر نیروهای اسلام شد و باران بارید بر طبق آیات سوره انفال و رمل‌های زیر پای مسلمان‌ها محکم شد و این بارندگی موجب گلولای در زیر پای مشرکین شد. یعنی از طرفی برای نیروهای اسلام امداد غیبی و از طرفی برای نیروهای مشرکین یک مانع برای نبرد و جنگیدن. خدای بزرگ در اینجا می‌فرماید در آیه 9 سوره احزاب و جنودن لم تروها و کان الله بما تعملون بصیرا اذ جاءوکم من فوقکم و من اسفل منکم و ازاغت الابصار و بلغت القلوب الحناجر و تظنون بالله ظنونا هنالک ابتلی المؤمنون و زلزلوا زلزالا شدیدا. جنگ احزاب و یا خندق یک جنگ فرسایشی شد. آنها آمده بودند که پیروزی را بین اقوام مختلف و گروه‌های مختلف جزیره العرب تقسیم بکنند، ولی نمی‌دانستند که خدای بزرگ به یاری نیروهای پیامبر خواهد شتافت و با باد، با یک مأمور کم هزینه و پر پیروزی آنان را بیچاره خواهد کرد. جنگ احزاب پیروزی برای نیروهای مشرکین نداشت و چند نفر از نیروهای دلاور مشرکین که جسور بودند و توانستند از خندق عبور بکنند، آنها هم به دست علی علیه السلام و یاران پیامبر از پای در آمدند. این عمرو بن عبدود بود، آن کسی که به عنوان یلیل و نیروی قهرمان عرب شناخته میشد، در منطقه مدینه این طرف خندق وارد شد و از خندق گذشت. وقتی نبی مکرم اسلام او را دیدند که در جمع نیروهای آن حضرت حضور پیدا کرده، از یاران خود خواستند که یک کسی به مقاومت و مقابله با او برخیزه. کسی از یاران پیامبر توانایی این قیام و ایستادن در مقابل او را نداشت. علی علیه السلام دو مرتبه از پیامبر اجازه خواستند و پیامبر فرمودند تو بمان. اینی که پیامبر به علی علیه السلام فرمودند تو بمان، نه از باب این بود که پیامبر می‌خواستند علی در معرکه حاضر نشود، از باب این بود که برای دیگران مشخص شود که چه کسی آمادگی داره و در تاریخ بماند که آن کسی که آمادگی داشت برای نبرد با دشمن و آماده جان افشانی و ایثار جان در راه دشمن، در راه اسلام بود، این علی علیه السلام بود. علی علیه السلام بار سوم اجازه خواستند، برخواستند و در مقابل او ایستادند و همان گونه که در تاریخ مطالعه کردید و شنیدید، دشمن را از پای در آوردن و موجب پیروزی نیروهای اسلام شد. و در آن سخن بلند نقل شده که ضربت علی یوم خندق، در روز خندق کاری که علی علیه السلام کرد افضل است از عبادت ثقلین، چون در یک جا و مرحله قرار گرفته بود اسلام که روحیه نیروهای اسلام خدشه‌دار شده بود و اگر نبود این دلیری علی علیه السلام، این موفقیت به دست نمی آمد. منطقه خندق در شمال مدینه بین حره غربیه یا حره وبره و حره شرقیه یا حره واقم بود و از منطقه‌ای که بنو حارث در اونجا زندگی می‌کردند می‌گذشت. امروزه در نزدیکی جبل سلع شما مساجدی رو مشاهده می‌کنید. این مساجدی که در نزدیکی جبل سلع هست، این مساجد به عنوان مسجد محل جنگ نیست، بلکه در پشت منطقه دفاعی و پشت همین برج نگهبانی جایی بود که پیامبر برای دعا برخواستند و از خداوند فتح و ظفر را خواستند که خداوند پیروزی را روزی کرد. معروف است به مسجد فتح، جایی که علی علیه السلام حضور پیدا می‌کردند برای دعا، مسجد علی. نظر به نقش بسیار ارزنده سلمان فارسی در پایین مسجد فتح، مسجدی است به نام این صحابی بزرگوار سلمان فارسی، و همینطور مسجدی هم به نام فاطمه اطهر سلام الله علیها بود که این روزگار در به این مسجد و مسجد علی علیه السلام بسته است. عکس‌های مسجد فتح، مسجد سلمان و همینطور مساجد مختلفی که در منطقه خندق هست مشاهده می‌کنید. جدیداً مسجدی رو در اونجا ساختن که به عنوان مسجد خندق، برای اینکه برخی از مساجد ریز و درشتی که در گذشته زمان ساخته شده جمع‌آوری بشه. احتمالاً اون مساجدی که باقی خواهد ماند مسجد فتح و مسجد سلمان خواهد بود، چون الان مسجد علی علیه السلام و فاطمه زهرا سلام الله علیها بسته است. غزوه خندق در سوره احزاب حدود دو سوم سوره در رابطه با این جنگ نابرابر هست. نیروهای مشرکین وقتی پیروزی در افق خود ندیدند و یک ماه در منطقه مدینه حضور داشتند، برگشتند به سمت مکه مکرمه و افرادی که مال قبائل مختلف و جاهای دیگه بودند به سمت مناطق خودشون بازگشتند. نبی مکرم اسلام در مدینه منوره وقتی نمازهای عید را می‌خواستند بخوانند، در یه فضای بازتر و بیشتر از مدینه، مسجد النبی، نیاز بود این کار اتفاق بیفته، چون روز به روز بر تعداد مسلمان‌ها افزوده می‌شد و مسلمان‌ها باید در منطقه‌ای برای نماز عید همگان حضور پیدا می‌کردند که این منطقه وسیع‌تر از مسجد النبی باشه. مناخه منطقه‌ای بوده که احیاناً کاروانیانی که از مدینه می‌گذشتند در اونجا اتاق میکردن و حضور پیدا میکردن، در اونجا نماز رو به جای میآوردن که در اونجا مسجد مصلا یا مسجد قمامه، مسجد قمامه به یاد پار ابری که بر سر مسلمانان سایه افکند تا پیامبر و مسلمانان نماز عید را به جای بیاورند نامگذاری شده. در منطقه مناخه مساجد دیگری هم هست که احیانا اون مساجد هم محراب افرادی که بعد از پیامبر نماز خوندن می باشه. عکس مسجد قمامه و منطقه مسجد قمامه را مشاهده می کنید و همینطور عکس مسجد سیدنا علی، مسجد علی علیه السلام که در این منطقه هست. در سال پنجم منطقه مدینه منوره شاهد درگیری نیروهای اسلام با بنی قریظه بود که بنی قریظه هم از مدینه کوچ داده شدند و سال پنجم با این واقعه به پایان رسید. سال ششم هجری اتفاق افتاد با نکته تازه و جدیدی. مسلمانان 6 سال بود که از مکه مکرمه مهاجرین هجرت کرده بودند و در مدینه استقرار پیدا کرده بودند. و از تاریخ تغییر قبله هم نزدیک 5 سال، بیش از 4 سال می گذشت. مسلمانان علاقه داشتند که یه زیارتی به خانه خدا و عمره ای داشته باشند، چون هم کعبه قبله اونها شده بود و هم اعمال عمره یکی از اعمال روح بخشی بود که اسلام تأیید کرده بود. نبی مکرم اسلام هم در خواب و در عالم رؤیا دیده بودند که داخل مسجد حرام شدند، کلید کعبه رو به دست آوردند. این خواب رو برای اصحاب گفتند، چون مکرر هم این خواب دیده شده بود، تصمیم گرفتند که به سمت مکه مکرمه برای انجام عمره حرکت بکنند. نبی مکرم اسلام با تعداد 1400 و یا 1800 نفر، یعنی حداقل 1400 و حداکثر 1800 نفر در تاریخ ذکر شده که در منطقه شجره حضور پیدا کردند، در آنجا محرم شدند و بر طبق بعضی از نقل ها در نزدیکی جحفه و یا عصفان محرم شدند. به هر حال نبی مکرم اسلام برای انجام عمره آهنگ مکه مکرمه را داشتند. کاروان به سمت مکه حرکت کرد و گزارش به مشرکین مکه رسید که پیامبر به همراه جمع زیادی از یاران خود قصد عمره را دارند. مشرکینی که در جنگ بدر، احد، خندق خود و پیامبر را آزموده بودند، دیدن اگر پیامبر با این جمع وارد مکه بشه و در منطقه‌ای که آنان به عنوان منطقه مهم حکومتی خودشون و پایگاه حکومتی خودشون هست حضور بیابه، یه شکست بزرگی بر آنها خواهد بود. از این رو تصمیم گرفتند که جمعی رو بفرستند، راه رو بر پیامبر ببندن و پیامبر از نیمه راه بازگرده. خالد ابن ولید که یک افسر شجاع و کاردانی بود، به همراه 200 نفر نیروی نظامی در نیمه راه منطقه عصفان 80 کیلومتری مکه راه رو بر پیامبر بست. در منطقه عصفان یه رشته کوهیه، در این رشته کوهی تنگه‌ای هست که تمام کسانی که از شمال به جنوب و یا از جنوب به شمال در حرکت هستند تنها از همین تنگه باید عبور بکنند. دقیقاً خالد با نیروهای خود آمد و این تنگه را بر روی نیروهای پیامبر بست. نیروهای پیامبر با پیشقراولانی که داشتند و نیروهای اطلاعاتی خبر پیدا کردند که راه بسته است. پیامبر قصد ورود حرم و داخل مکه شدن را داشتند. دیدن راه بسته است، با توجه به اینکه محرم بودند و نمیخواستند درگیر بشن، رشته کوه را دور زدند، به سمت غرب حرکت کردند و آنگاه به سمت جنوب. خالد دید نیروهای پیامبر به منطقه وارد نشدند، فهمید پیامبر راه را عوض کردند. به سرعت خودش را به نیروهای پیامبر رسانید و در منطقه ای که نیروهای پیامبر میخواستن وارد حرم بشن، منطقه حدیبیه، جلوی نیروهای پیامبر رو بست. در منطقه حدیبیه نبی مکرم اسلام به مدت 19 شبانه روز اونجا ماندند. نه نبی مکرم اسلام میتوانستند به مکه وارد بشوند و نه هم بدون رفتن به مکه و به نتیجه رساندن کار بازگشتشون صحیح بود. پیامبر به حضور و ماندن در منطقه بسنده کردند، ولی مذاکره با مشرکین را فراموش نکردند و افرادی را برای مذاکره با مشرکین فرستادند که ما فقط قصد انجام عمره داریم. و حتی وقتی نمایندگانی از طرف مشرکین خدمت پیامبر می رسیدن، پیامبر فرمودند به اصحاب که این شترانی که برای قربانی کردن آورده اید جلوی اینها رها کنید که اینها بدانند که ما قصد عمره داریم، قصد دیگری نداریم. ولی مشرکین می‌دیدن اگر پیامبر در این منطقه حضور پیدا بکند برای اونها بسیار گران خواهد بود. از این رو مشرکین اجازه حضور پیامبر در منطقه را ندادند و نبی مکرم اسلام تصمیم گرفتند که برنامه را با مذاکره به پایان ببرند. نیروهای مشرک هم فردی رو فرستادند که با پیامبر مذاکره بکنه و بین پیامبر گرامی اسلام و مشرکین یه پیماننامه‌ای نوشته بشه. البته این بعد از آنی بود که نبی مکرم اسلام با فرستادن نماینده خودشون به داخل مکه با شکست تلخی روبرو شدند و اون برخورد ناهنجار و بد نیروهای مشرکین با نماینده پیامبر بود. و وقتی مسلمانان چنین وضعیتی را دیدند خدمت رسول گرامی اسلام رسیدند و با پیامبر که در زیر درختی در حدیبیه نشسته بودند پیمان بستند. عکس‌های منطقه حدیبیه را در این تصویرها مشاهده می‌کنید که پیامبر از منطقه وقتی که وارد شدند تنها در این منطقه حدیبیه هم یک چاه بود که از این چاه نیروهای اسلام استفاده می‌کردند. درخت‌هایی که در منطقه مشاهده می‌کنید، اینجا منطقه وادی فاطمه هم نام داره و این درخت‌ها درخت‌هایی که نبی مکرم اسلام در سایه چنین درخت‌هایی با یاران خودشون بیعت کردند و چاهی هم که مشاهده می‌کنید، چاهی که پیامبر و یارانشون از این چاه استفاده می‌کردند. آب این چاه تمام شد و پیامبر گرامی اسلام چوبی را مانند تیر تراشیدند و فرمودند وسط چاه بزنید. وسط چاه زدند و آب جریان پیدا کرد و در طول چند روزی که 19 شبانه روزی که پیامبر در آنجا بودند از این چاه استفاده می‌کردند، خودشون و اصحابشون و احیانا حیواناتی که همراه پیامبر و اصحابشون داشتند، همه از این یک چاه استفاده کردند. دو خطبه پیامبر در این منطقه خواندند. وقتی مسلمانان با پیامبر بیعت کردند آیه‌ای نازل شد و این بیعت را به عنوان بیعت رضوان و یا بیعت شجره نام گذاشت. ادامه این برنامه که چه شد این بیعت و به چه سرانجامی رسید در جلسه بعد خدمت برادران عزیز و خواهران گرامی تقدیم خواهد شد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.